ببخشید، این آقای روحانی رو ندیدین؟
کدوم آقا؟
همین الان پیش ما بود.
همین الان پیش ما بود تو مسجد موعظه کرد.
آقا شما روحانی ندیدین اینجا؟ همین الان از مسجد آبادی خارج شد. عجب، آب شد رفت تو زمین.
خود آقا بود.
یعنی این آقا امام زمان بود؟
الله اکبر ولی اسب بود.
توانا پادکست، دیگری نامه، اپیزود 19، نابگرایان.
پادکست دیگری نامه با 19 اپیزود با نام نابگرایان در خدمت شما هستیم. اون چه شنیدید از خاطرات ابوالفضل برقعی با نام سوانح ایام بود. برقعی در این کتاب در فصل کوتاهی با نام حکایتی از آباده میگه که در سفر به شیراز اتوبوس در آباده نگه داشت تا مردم خستگی در کنن و چیزی بخورن. برقعی به مسجد آباده میره تا نماز بخونه. بعد نماز جمعیتی منتظر بود که واعظی از اقلیت بیاد و نیومده بود. به جای اون برقعی به منبر میره و کوتاه سخنانی در مورد توحید میگه، اما با عجله از منبر پایین میاد تا خودش رو به اتوبوس برسونه. اون سوار اتوبوس میشه تا جا نمونه، اما مردمی که سخنان اونو شنیده بودن و نمیدونستن که برقعی مسافره به دنبال اون میان تا برای جلسات دیگه اونو دعوت کنن، اما هرچی میگردن این روحانی ناشناس رو پیدا نمیکنن. بین مردم آباده شایع میشه که فردی که موعظه کرد و ناگهان غیب شد باید خود امام زمان باشه. برقعی میگه که وقتی به شیراز رسیده در نشریات دیده که مردم آباده میگن در فلان شب امام زمان در مسجد آباده به منبر رفته و دوباره ناپدید شده. اما مردم آباده نمیدونستن که این روحانی اساساً باورهای آخر زمانی نداره و چون این باورهایی رو غیر اسلامی میشماره. ابوالفضل برقعی که در خانواده شیعه متولد شده بود به مرور عقاید سنتی شیعی رو کنار گذاشت و مدعی شد که امام 11 شیعیان حسن عسکری اساساً فرزندی نداشته. اون تمامی عمر خودش رو صرف مبارزه با عقایدی کرد که به زعم اون سنخیتی با اسلام و قرآن نداشت. در این اپیزود با نام نابگرایان شما داستان ابوالفضل برقعی رو میشنوید که برای زدودن چهره سنت اسلامی از مفاهیم و باورهای دخیل، یعنی برای پاک و پیراسته کردن اون، برای ناب کردن اون، از هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این راه رنج زیادی به جون خرید.
تمامی ایرانیانی که بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 متولد شدند و حتی اونها که 1 یا 2 دهه قبل از این تاریخ متولد شدند، تعبیر اسلام ناب محمدی رو تعبیری آشنا می‌یابند. شعار بازگشت به اسلام ناب محمدی که شعار روح الله خمینی و اغلب طیف‌های اسلامگرای همسو با او بود، ترجیبند اصلی تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی بوده و با این شعار سیاست‌های 14 دهه اخیر خودش رو توجیه کرده. اونا که از تمامیت خواهی، انحصار طلبی و سیاست حذف و به ویژه سیاست حذف مبتنی بر هویت‌گرایی رژیم جمهوری اسلامی به سطوح اومدن، لابد دل پری از نابگرایی اسلامی دارن. نابگرایی یا پیوریزم که از اون به بنیادگرایی هم یاد میشه، سیاست خالص‌سازی یک سنت دینی از عناصر بیگانه است. نابگرایان استدلال میکنن که بسیاری از مضامین و مفاهیم وارد سنت دینیشون شده، بیان که با مبانی سنت دینی و به ویژه اصول مندرج در کتاب مقدس سازگاری داشته باشه. نابگرایان، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی و چه هندو و چه زرتشتی، با تلاش برای پیراسته کردن سنت دینی خودشون عملاً به دستبندی شهروندان هم مبادرت میکنن و حسب به این که یک شهروند تا چه حد پایبند به سنت دینی ناب باشه یا نباشه، جایگاه او در مناسبات قدرت تغییر میکنه. طبیعیه که نسخه ناب یا خالص اون سنت دینی رو هم خودشون تعریف میکنن. شما میتونید حدس بزنید که سنت‌های دینی که در ازای تاریخ پذیرای عناصر و درون مایه‌های متعددی از سنت‌های دیگه میشه، عملاً حالت اختلاطی یا آمیزشی داره و جدا کردن اونچه سنت اصیل نامیده میشه از عناصر غیر اصیل هرچه باشه کاری پژوهشگرانه است و مانند هر کار پژوهشگرانه دیگه‌ای محل اختلاف و مناقشه میان اهل علم قرار میگیره.
در اپیزودهای قبل به ویژه 2 اپیزود اخیر، یعنی الگوهای تکراری چهره‌های نو و همینطور پرومته در زنجیر، تلاش کردیم با اشاره به سنت‌های زرتشتی و مسیحی و اسلامی شمعی از ماهیت اختلاطی سنت‌های بزرگ دینی رو پیش چشم شما بیاریم. خلاصه مطلب این بود که مسیحیت آمیزه ای از سنت‌های هلنی و عبرانی یا یهودیه، کما اینکه اونچه سنت اسلامی نامیده میشه قویاً تغذیه کرده از سنت ایرانیه. و این نه فقط در مورد معارف و بینش‌های دینی صادقه، بلکه هنرهایی مثل معماری یا حتی شعر کلاسیک در عصر موسوم به اسلامی هم این واقعیت رو به وضوح منعکس می‌کنه.
در اپیزود حاضر مایلیم به گرایش به نابسازی یا پالوده‌سازی سنت‌های دینی اشاره کنیم و تبعات اون رو در سیاست‌های هویتی بسنجیم. اونچه شما رو در این اپیزود متعجب خواهد کرد اینه که نسخه‌ای که روح الله خمینی و هوادارانش تحت عنوان اسلام ناب مد نظر داشتن، نه فقط مورد قبول علمای سنت عامه، یعنی علمای اهل تسنن نیست، بلکه حتی نزد برخی علمای شیعی، یا دقیق‌تر بگیم علمایی که در سنت شیعه متولد شده و پرورش یافتن، هم کاملاً غیر خالص و خود نمونه‌ای از اختلاط بوده. داستان ابوالفضل برقعی که خودش در خانواده شیعه متولد شد و تا سالها رساله در تایید عقاید شیعه می نوشت، از این حیث خیلی جالب و آموزنده است. برقعی که بیش از 80 سال عمر کرد و خودش تاریخ زنده شفاهی بود، عصر خمینی و حکومتش رو هم تجربه کرد و از کسانی بود که با قید مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مخالفت کرد و نامه اعتراضی به خمینی نوشت تا بگه اسلام یک دینه و مذاهب مختلف از جمله به خصوص مذهب شیعه چیزی اضافه بر اسلام و زائد بر اونه که حتی از اون بوی شرک به مشام میرسه.
اما ابوالفضل برقعی که بود؟
ابوالفضل برقعی متولد 1287 خورشیدی در شهر قم بود. نام کامل او ابوالفضل ابن رضا برقعی قمی است. در خانواده فقیر متولد شد و سال فوت او 1370 و یا به روایت خانوادش 1372. بنابراین 83 یا 85 سال عمر کرده. دیدگاه او از منظر فقیهان و عالمان شیعه چیزی جز تجدید نظر طلبی در چارچوب‌های اصلی شیعه نیست. به همین علت کسانی معتقدند که ابوالفضل برقعی در واقع یک روحانی شیعه بوده که به مرور از شیعیگری دست کشیده. او خود در سوانح ایام در فصلی به نام کشف حقیقت و برخی سفرهای تبلیغی می نویسه: تدریجاً برایم ثابت شد که من و روحانیت ما غرق در خرافاتیم و از کتاب خدا بیخبر بوده و افکارمان موافق قرآن نیست و به برکت تدبیر در کتاب خدا به تدریج بیدار شدم و فهمیدم روحانیت و ملت ما دین اسلام را عوض کردند و به نام مذاهب اسلام اصیل را کنار گذاشتند. مقصود برقعی از مذاهب نه تنها مذهب شیعه بلکه صوفیه و عرفا و حتی شعرای سنت شعر کلاسیک هم بوده. او میگه که بعد از انتقاداتش از صوفیه در کتاب التفتیش و همینطور حقیقت العرفان مکررن توسط مرشدان و صوفیه تندرو به قتل تهدید شده. برقعی همچنین کتابی به نام گفتگوی با حافظ یا همون حافظ شکن داره که در اون غزلیات مشهور حافظ رو با جایگزین کردن تعابیر دینی و اخلاقی به جای اشارات شاعرانه و تغزلی بازسرایی کرده.
کتاب مشهور اون به اسم تضاد مفاتیح الجنان با قرآن به اسم مفاتیح الجنان و قرآن منتشر شد و ناشر در مورد این تغییر عنوان میگه که مخاطب دلایلش رو حتما درک میکنه. واقعیته که عنوان اصلی کتاب کاشف از مضامین اونه که اجازه انتشار بدون دردسر و بدون سانسور رو از اون سلب کرده بوده. ابوالفضل برقعی کلیه روایاتی رو که مدعی نوعی تأثیر جادویی برای ادعیه هستن رد میکنه. به عنوان نمونه در مورد دعای جوشن کبیر که روایت شده به جای جوشن واقعی در جنگ ها به کمک پیامبر می اومده و اون و امتش رو از شمشیر دشمنان محفوظ می داشته، ملاحظات بی پروایی رو در همین کتاب مطرح می کنه. اولا این دعا سندیت نداره و منابعی که اون رو روایت کردن بدون سند چنین کردن. ثانیا پیامبر در جنگ ها با جوشن شرکت می کرد و بعضی یارانش در جنگ ها شهید شدن. برقعی دیدگاه منطقی و معقولی داره. جوشن کبیر نمیتونسته اثری رو که برای اون ذکر کردن داشته باشه. اون در مورد دعاهای دیگه در مجموعه مفاتیح الجنان و همینطور در مورد نوشته هایی که برای اونها اثر جادویی قائلن و در فرهنگ شیعه به اون هرز میگن همین باور رو داره.
یا مهدی ادرکی همه جا نوشتم. مهدی ادرکی یعنی چی؟ شعر که خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ اسم مهدی راسته یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن تا آدرس همه ماست و خدا چکاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین بسن میرفتن بهش گفتم آقا جان آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرکی؟ اون مهدی مگه بشر نیست؟ اولا راست مهدی امام حسن است که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ این دنبال آیت الله افتاده، عقلش حاضر نیست که بره دنبال عقلش. تا میه حرف زنیم که آیت الله هم کی همچی گفته؟ خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتم محل کورا.
ابوالفضل برقعی در کتابی مستقل به نام بررسی علمی در احادیث مهدی به احادیثی میپردازه که در اون از فرزند امام حسن عسگری یعنی مهدی موعود سخن رفته. برقعی معتقده که این احادیث به لحاظ علمی قابل اتکا نیست. او که احادیث و روایاتو با دقتی ویژه میکاوید، خودش در تعیین صحت و سقم اونها صاحب نظر شده بود و گفتنیه که سنت زیارت قبور رو هم مانند حیدر علی قلمداران دیگر نویسنده نابگرای سنت اسلامی رد میکرد. برقعی در سوانح ایام مینویسه که در خرافات وفور در زیارت قبور، از کتاب‌های تعریفی خودش، به استقبال کتاب راه نجات از شر غلات به تعریف حیدر علی قلمداران رفته.
پس از مطالعه کتاب زیارت که بخشی از کتاب گرانقدر و روشنگر محقق فاضل جناب استاد حیدر علی قلمداران موسوم به راه نجات از شر غلات است تشویق شدم که در تایید تحقیقات این عالم جلیل القدر این جانب نیز تحقیقات خود را در موضوع زیارت و زیارتنامه به طب برسانم. این کتاب در اوائل انقلاب به طب رسید.
عده از شنوندگان که دیگری نامه رو از قدیم گوش دادن به خاطر میارن که در اپیزود 8 حیدرعلی قلمداران رو معرفی کردیم و قسمت‌هایی از کتاب راه نجات از شر غلات اون رو بازخوانی کردیم. این اپیزود با نقل ماجرای ترور نافرجام حیدرعلی قلمداران در منزل شخصی شروع میشه که در تابستان سال 1358 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. میتونید حدس بزنید که ابوالفضل برقعی هم بعد از انقلاب اسلامی از شرارت متعصبین و دکانداران مذهب آسوده نبود. اون خودش میگه که در ابتدای انقلاب اسلامی کسای او رو پیش آیت الله ربانی میبرن تا با اون مناظره کنن. برقعی میگه در بدو ورود به مجلسی که در رأس اون ربانی نشسته بود دونستم که این مجلس ماهیت علمی نداره و عده‌ای میخوان چیزی از دهان من بیرون بکشن و مزاحمت درست کنن. اون با احتیاط پاسخ میده و از جمله در برابر این پرسش ربانی که فرق مذهب و دین چیه میگه؟
گفتم دین و مذهب 25 فرق با هم دارند. اول اینکه الدین من الله و المذهب من الناس. دین را خدا آورده ولی مذهب را مردم ساختند. مذهب حنفی، مذهب جعفری، مذهب شافعی، مذهب صوفی و مذهب شیخی همه اینها را مردم ساختند. در کتاب خدا این مذهب ها نیست. و در قسمت دیگری از بحث گفتم شما میگویید مذهب راه و روش رسیدن به اسلام است. آیا راه و روش رسیدن به اسلام را خدا منحصر کرده به مذاهب موجود یا شما منحصر کرده اید؟ ابو حنیفه فهمیده اقیم الصلات یعنی نماز بخوانید. بنده هم میفهمم که اقیم الصلات یعنی نماز بخوانید. پس انحصار کردن به ابو حنیفه برای چه و به نام مذهب ایجاد تفرقه کردن برای چه؟ حنفیین، شافعیین، مالکیین اگر همه مسلمانند پس همه اسمشان را بگذارن مسلمان. این اسلام نامی است که خداوند بر شما گذاشته. هو سماکم المسلمین. شما همین نام مسلمین را بگیرید و تحت همین نام وحدت پیدا کنید، نه به نام‌های متعدد. در قسمت دیگری از سخنم گفتم ما میگوییم راه و روش اهل بیت هم اصولش و هم فروعش این که شما میگویید نیست. شما دروغ میگویید. اینها مذاهب اهل بیت نبوده است. و چون ربانی پرسید از کجا سنت رسول الله را میفهمی؟ گفتم از کل روایات میفهمم، نه از یک راوی مخصوص. کتاب الله هست و اما سنت رسول را ما به یک مذهب خاص پایبندی نداریم. از کل روات میفهمیم. اما از آنجا که مخاطبان با بغض در برابرم نشسته بودند، هیچ یک از این سخنان آنان را وادار نکرد که به بحث خود صورت استدلالی بدهند و از من دلیل بخواهند. و در اثبات بطلان سخنانم دلیلی بیاورند و بحث بی نتیجه خاتمه یافت.
برقعی میگه دو روز بعد جوانی که مباحث اون روز رو ضبط کرده بود به منزل من اومد و دوباره سوالاتی پرسید و ضبط کرد. برقعی تأکید کرد که آخوندهای شیعه اشتباه میکنن که میگن محتوای مذهب و محتوای دین یکیه. چطور ممکنه اصول این دین 3 باشه اما اصول مذهب 5؟ او میپرسه 2 اضافه شدن برای چی؟ اما همونطور که پیشبینی کرده بود، این مباحث نه تنها برای پرسندگان فکر برانگیز نبود، بلکه در حقیقت پرونده سازی بود. اون فردای همون روز که جوان از قرار، پرسنده و جویای علم، تفاوت مذهب و دین رو پرسید و توی نوار کاست ضبط کرد، با هجوم پاسداران به منزل شخصیش بازداشت شد و مجموعاً 14 در زندان سپری کرد که 6 اون در سلول انفرادی گذشت. ایام ریاست جمهوری بنی صدر بود. میتونیم حدس بزنیم که تحمل سلول انفرادی و زندان برای پیرمردی که در 70 و چند سالگی عمر خودش بوده تا چه حد میتونسته دشوار باشه. اون خودش در سوانح ایام دردمندانه مینویسه:
خواننده توجه کند که اینان چنان که قبلا نیز گفتم به چیزی ایمان ندارند و حتی به تشیع که شب و روز سنگ آن را به سینه میزنند نیز ایمان واقعی ندارند، زیرا نه تنها در اسلام بلکه در بسیاری از ممالک لایک نیز یک پیرمرد را به جرم یک مناظره که به دعوت خودشان انجام شده زندانی نمی کنند. ولی در حکومت ملاها بدون هیچ جرمی مرا دستگیر و محبوس کردند. در حالی که بنا به فقه شیعه نیز جایز نیست کسی را بی دلیل و بدون تفهیم اتهام و بی آنکه به او فرصت دفاع از خود بدهند زندانی کنند. از این رو امیدوارم خواننده محترم اعمال ملاها را به هیچ وجه به حساب اسلام نگذارد، زیرا اسلام بیش از هر کس توسط ملاها مورد ظلم قرار گرفته است.
ابوالفضل برقعی بعد از اینکه از زندان 14 ماه آزاد شد، تألیفات خودش رو از سر گرفت. اون خودش میگه که میدونستم که منو راحت نمیذارن. به همین خاطر علارغم ضعف بنیه و پیری و بیماری مجدد شروع کردم. کتاب‌های بررسی علمی احادیث مهدی، تضاد مفاتیح الجنان با قرآن و کتاب تضاد مذهب جعفری با اسلام و قرآن رو در همین ایام نوشت. اون در سوانح ایام در مورد قضیه سوء قصد به خودش می نویسه:
سال 1365 شمسی و سال 8 استقرار حکومت ملاها بود که مانند سالهای قبل از آن مردم را به زور و تزویر به جبهه جنگ می بردن و در تبلیغات مرتب تبلیغ می کردن که مردم شهید پرور خودشان برای جهاد اسلامی حاضر شده و به استقبال مرگ می روند و کسی هم جرأت ندارد بگوید چنین نیست. باید گفت ایران شده یک جهنم سوزان از فقر و قحطی و گرانی و ظلم و ستم. در این ایام کتابی نوشتم به نام بررسی علمی در احادیث مهدی و در آن از آیات قرآن و عقل استدلال کردم بر اینکه امامت به معنای راهنمایی و یا به معنای زمامداری انحصار به یک نفر یا چند نفر که صاحبان هر مذهب به آن عده منحصر می‌کنند صحیح نیست، بلکه همانطور که ائمه کفر انحصاری نیست، ائمه ایمان نیز انحصاری نیست و اخبار و احادیثی که امثال علامه مجلسی و یا شیخ صدوق و یا کلینی در کتب خود آورده و ائمه را به 12 تن منحصر نمودند و نیز اخباری که راجع به پسر امام حسن عسکری آوردند همگی را مورد بررسی قرار داده و ثابت کردم که آن اخبار تماماً مجهول و ضد و نقیض و غیر صحیح است. نسخه ای از این کتاب به دست ملاهای افتاد که مصدر امور در جمهوری به اصطلاح اسلامی هستند. به جای آنکه از این خدمت تقدیر کنند و یا اگر جایی خطا گفتم جواب دهند و اشتباهم را با ذکر دلیل اثبات کنند، فتوای قتل مرا صادر کردند.
بله، الان می آیم.
کار تمام شد.
29 خرداد ماه سال 1365 بود. ساعت 8 یا 9 شب. تهران. برغایی تازه از زندان آزاد شده بود و کار تألیف و ترجمه و تصحیح برخی آثار قبلی خودشو دوباره شروع کرده بود. اون میگه که در این تاریخ قبل غروب 3 نفر اومدن تا از من مسئله بپرسن. اما در واقع اومده بودن راه ورود و خروج رو یاد بگیرن و من از نیت واقعی اونها مطلع نشدم. سپس؟
همان شب که شب پنجشنبه 29 خرداد 65 بود، ساعت 8 یا 9 شب به منزل ما میاین و در میزنند. مهمانی داشتن به نام آقای سالخورده. او در را باز میکند، اما به محض اینکه در باز میشود فوری او را میگیرند و 2 نفر مسلح با موتور او را سوار کرده و همراه میبرند. چنان که از آقای سالخورده شنیدم، با موتور هوندای 4 سیلند و گویا این موتورها فقط در انحصار مامورین دولت است و فرد دیگر وارد منزل می شود و در حالی که این جانب مشغول نماز عشا و در رکعت دوم بودم می آید و با 7 تیر بناگوش مرا هدف قرار می دهد و می گریزد. این جانب از آمدن او مطلع نشدم، ولی ناگهان احساس کردم سرم آتش گرفت. گویی بمبی در سرم منفجر شد. چون خون از بناگوشم روان شد و سجاده من خونی شد، نمازم را شکستم و خود را به دستشوی منزل رساندم و شنیدم که کسی میگوید کار تمام شد.
برغعی در ادامه شرح این واقعه از بستری شدن در بیمارستان میگه و اینکه چطور تدارک کنندگان این ترور حتی در بیمارستان بر سر بالین اون حاضر میشن و تلویحا نقش خودشون رو در این جنایت تایید میکنن. اون میگه که نامه‌نگاری‌ها به مقامات در توضیح این جنایت همه بی‌پاسخ موند و هیچ وقت کسی به این موضوع رسیدگی نکرد.
با نگاه به کارنامه برغایی میشه او رو بنیادگرا خوند. این لفظ به کسانی اطلاق میشه که داخل یک سنت دینی خواهان بازگشت به بنیادها یا مبانی صدر سنت دینی هستند. اما بنیادگرایی برغایی برخلاف تداعیات منفی این اصطلاح در فرهنگ متأخر سیاره بیشتر متوجه پالایش اسلام از جریانهایی بود که خودش سنت اسلامی اونها رو قالی یعنی اهل مبالغه مینامید.
در گذشته به نقل از حیدر علی قلمداران گفتیم که چگونه در تاریخ 2 یا 3 سده اول اسلامی احزاب غیر علنی که هدفشون مبارزه سیاسی با خلیفه مستقر در بغداد بود بدعتهایی رو وارد سنت اسلامی کردن. به عنوان یادآوری آیین زیارت مقبره یک امامزاده یا یه مبارز مسلح یا به اصطلاح امروزی چریک شیوهی بود برای جمع شدن اعضای جنبش سیاسی و تدارک یک نمایش یا تظاهرات سیاسی برای قدرت نمایی. همونطور که خود مفهوم امام در معنای یک رهبر کاریزماتیک یا رهبری که نوعی فره ایزدی داره که از ناحیه خداوند به او اعطا شده و قرار رسالتی رو در آخر زمان به پایان برسونه و یا به تکمیل اون کمک کنه، فقط به عنوان یک تفسیر بعدی یا ثانویه قابل انتساب به اسلامه. در اپیزود 15 دیگری نامه با نام آنان که نمی میرند، عمدتاً با استناد به مقاله کیش مزدکی احسان یارشاتر گفتیم که این اصطلاح امام یا مترادف‌های اون پیش از جریان‌های شیعه از جمله شیعه 12 امامی نزد مزدکی‌ها کاربرد داشت و مثلا ابو مسلم خراسانی پیشوای فرهمند دینی یا امام تلقی می‌شد که اعتقاد بر این بود که کیفیت الهی وجود اون به یاران و فرزندانش بعد از خود اون منتقل خواهد شد.
در حقیقت اگه تاریخی نگاه کنیم دشوار پیدا کردن یه سنت دینی که به هیچ وجه از درون مایه ها و الگوهای روایی سنت های دیگه اقتباس نکرده باشه و بنابراین اختلاطی نباشه. کما اینکه مسیحیت امروز آمیزه ای از فرهنگ هلنی یا فرهنگ یونان باستان و فرهنگ عبرانیان یا یهودیان باستانه. اما اونها که خواهان رجوع دوباره به صدر سنت دینی هستن با اتکا به 1 یا چند متن مقدس اصلی تلاش میکنن که یک سنت رو از محتواهای خارجی که به اون وارد شده بپالاین. تا اونجا که به برغعی مربوطه استدلال عقلانی اونم به شیوه ارجاع به عقل سلیم به کمک میاد تا اونجا که ناصر است از سره جدا بشه. همونطور که اشاره شد، به عنوان نمونه، او برای رد خاصیت جادویی که به دعای جوشن کبیر نسبت داده میشه، به سادگی میگه که پیامبر و یارانش در جنگ ها جوشن میپوشیدن و علارغم این زخمی و کشته هم میشدن. برقعی رو از حیث اینکه معتقد بود برای فهم اسلام نیازی به آخوندها نیست، میشه با برخی اصلاحگران مسیحیت در اروپا مقایسه کرد که سازمان کلیسایی رو سازمانی فاسد قلمداد میکرده و وساطت اونو ما بین متن مقدس و مؤمنان زائد و مفسد برانگیز میدونستن. برقعی در سوانح ایام به صراحت مفهوم تقلید رو رد میکنه و آخوندها رو اغلب ریاکار میشموره که به دنبال جلب توجه مردمن و در این راه حتی رشوه پرداخت میکنن. اون در سوانح ایام پس از اینکه میگه نامنگاری و انتشار بیانیه بعد از قضیه ترور هیچ کس از مقامات رسمی رو نمی جنبونه، به عیادت مهندس مهدی بازرگان و برخی یارانش از او در منزل اشاره میکنه و می نویسه:
نمیدانم اعلامیه هم به دست آقای بازرگان رسیده بود یا نه. به هر حال در ایامی که دوره نقاهت را در منزل می گذراندم، آقای مهندس مهدی بازرگان و دکتر صدر و مهندس توسلی برای عیادتم به منزل ما آمدند. پس از احوال پرسی صورتم را نشان دادم و گفتم آیا نتیجه تقلید را دیدید؟ کسی که با من چنین کرده یک مقلد است که کورکورانه از دیگران تقلید می کند و اصلا از آنها نمی پرسد دلیل شما برای صدور چنین دستوری چیست؟ پس شما و دوستانتان از تقلید آخوندها دست بردارید. شما دو آخوند داشتید که هر دو کاری برایتان نکردند. یکی آیت الله سید ابوالفضل زنجانی که برای شما اشعار عرفانی می‌خواند و اصلا خرافات شما را اصلاح نکرد. دیگری آیت الله طالقانی که وقتی در اوائل انقلاب از زندان آزاد شد و من به ملاقاتشان رفتم، در اثنای صحبت ایشان سرش را پیش آورد و در گوشم گفت
مطالب شما حق است، ولی فعلا صلاح نیست که این حقایق را بگوییم. من مطمئنم در آن دنیا از ایشان سوال می‌کنند پس کی صلاح است که حقایق را بگویید؟ به هر حال اینها آخوندهای خوبتان بودند. بهتر است دیگر تقلید از آخوندها را کنار بگذارید.
ابوالفضل برقعی بنا به روایاتی در انتهای عمر پرمهنت خودش در منزلی حوالی تهران به ضرب گلوله کشته شد. در مورد پایان کار اون البته روایت‌های مختلفی وجود داره و برخی چهره‌های وابسته یا همدل با جمهوری اسلامی مرگ اون رو طبیعی و بر اثر بیماری دونستن و حتی مدعی شدن که اون وصیت کرده که در امامزاده‌ای دفن بشه. اگرچه برقعی در مقام منتقد مذهب شیعه اما وفادار به دین و دینداری به شهرت احمد کسروی نیست، اما شایسته است که به پاس مرارت‌هایی که در نقادی سنت اسلامی در ایران متحمل شده به یاد آورده بشه. در اپیزودهای بعدی از پادکست دیگری نامه داستانهای بیشتری از اصلاحگران دینی در ایران خواهید شنید. با ما باشید.